أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معنا و مفهوم ماده و صيغه نهی مرحوم آقای آخون فرمودند همون معنا و مفهوم ماده و صيغه امر رو دارد، یعنی هر دو بر طلب دلالت میکنند، منتها یکی طلب فعل و وجود و یکی طلب ترک یا طلب و کف نفس است، هرچند از این جهت اختلافه که آیا معنای نهی ترک یا کف نفسه. آیا وقتی مولا نهی میکنه درخواست ترک فعل را دارد که یک امر عدمی است، یا طلب خیشتنداری میکنه که یک امر وجودی است؟ حالا این بحثی است که بعداً در مرحله دوم ایشون بهش رسیدگی میکنند. اصل این که معنا و مفهوم نهی هم مثل امر عبارت از طلب است، طلب حالا حقیقی یا انشائی، این هم خودش جای بحث داره. این مسلمه به نظر مرحوم آقای آخوند و جمعی از اعلام و اتباع ایشون هم این رو پذیرفتند. عرض کردیم دو اشکال به این ادعا شده، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی، که این خلاف وجدان ما وقتی حقیقت نهی را بررسی میکنیم با این ادعا سازگار نیست. به هر حال اشکال توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شد. محصل پاسخ برخی از بزرگان به اشکالاتی که در این رابطه مطرح شده این شد که نهی درسته نهی درسته منشأش، یعنی منشأ در نهی با منشأ در امر تفاوتی دارن، ولی هر دو از یه حقیقت حکایت میکنن. واقع نهی عبارت است از این که مولا مکلف را تحریک بکند و قصد او تحریک است تا مکلف اراده ترک درش پیدا بشه، همونطور که در امر قصد مولا اراده تحریک مکلف است تا او اراده فعل بکنه. لکن در باب نهی اون چه انشاء شده در واقع مدلول التزامی این واقعیته، نه مدلول مطابقی. یعنی طلب و ترک انشاء نشده، لازمه این انشاء شده، مدلول التزامیش انشاء شده که عبارت است از انزجار از فعل. ببینید گاهی ممکنه بگیم آن که با نهی انشاء می شود خود طلب و ترک است، آیا آخوند در واقع میگه معنای نهی طلب و ترکه، حالا یا کف و نفس مثل امر که طلب و فعله. بعضی از بزرگان در پاسخ به اشکال به آخوند میگویند طلب و ترک که مدلول مطابقی نهیه این انشاء نشده، بلکه اون چه در نهی انشاء شده عبارت است از انزجار از فعل که مدلول التزامی است. به عبارت دیگر فرق امر و نهی در اینه، منشأ در امر مدلول مطابقی است، منشأ در نهی مدلول التزامی است. اینا یه حقیقتن، یه معنای مطابقی دارن، یه معنای لازم. در امر اونچه که انشاء می شود معنای مطابقی است، در نهی اونچه که انشاء میشه معنای احتمال لازمه اونه. تنها تفاوتشون همینه، و الا عرض به حضور شما حقیقتشون با هم تفاوتی نمیکنه. خب این اصل سخن مرحوم آخوند، اشکالی که به سخن آخوند شده بود و پاسخی که برخی از بزرگان مطرح کردند. اینجا به نظر میرسه که بعضی از بزرگان با اینکه تلاش کرده دفاعی از مرحوم آخوند بکنه و کلام ایشون رو توجیه بکنه، اما این کافی به نظر نمیرسه. عنایت بفرمایید، ما در بیان معنای امر قبلا گفتیم اساساً امر به معنای طلب نیست. مبنایی که قبلاً ذکر کردیم طبعاً لبعضی از بزرگان از جمله امام رحمت الله علیه، ما انکار کردیم که معنای امر طلب باشه، نه طلب حقیقی نه طلب انشائی، بلکه امر به معنای بعث اعتباری است، برانگیختن اعتباری، هل دادن اعتباری. گفتیم در عالم تشریع امر نقش تحریک در عالم تکوین رو داره، در تکوینیات اگر کسی بخواد دیگری رو، چیز دیگری رو بر طبق خواسته خودش پیش ببره خودش برمی‌داره این رو جا به جا میکنه. مثال میزدم همیشه، شما یه وقت میخواد کسی از اتاق بره بیرون، مولایی میخواد مثلا، یا نه چیزی رو میخواد از اتاق ببرید بیرون، گاهی این بیرون بردن تکوینیست، هل دادن واقعیست، دم در میایستی اون شخص را هل میدی میندازیش بیرون، این هل دادن تکوینی و واقعیست، هیچ چیزی واسطه نیست. اما یه وقت این هل دادن میشه تشریعی، به جای اینکه شخص خودش مباشرتاً مبادرت به بیرون بردن کسی بکند، به مثلا عبدش دستور میده او را بیرون بینداز. خب این که میگه او را بیرون بینداز، اینجا در واقع داره هل میدهد کسی را که او این کار را انجام بده. فی الواقع هل دادنی در کار نیست، اما امر نقش هل دادن رو ایفا میکنه، چون بعث میکنه، بر میانگیزاند، تحریک میکنه. امر در واقع بعث، تحریک کردن، هل دادن اعتباری است. نمیخواد خودش تکوینن این کار رو بکنه، به او میگوید تو این کار رو انجام بده. خب چرا میگیم این هل دادن اعتباری است، تحریک اعتباری است؟ برای اینکه او میداند نسبت بین عبد و این آمر به گونه ایست که اگر عبد دستور و امر او را اطاعت نکند، این از نظر عقل و عقلا مستحق مجازات. چون چنین حکمی از نظر عقل وجود داره و عقل او را ملزم به اطاعت میکنه، همچنین عقلا او را به سوی انجام کار و اطاعت تشویق میکنن، به نحوی که اگر مخالفت کنه عقل او را مستحق عقاب میدانه و عقلا او را مستحق سرزنش و مذمت. چون دستور این مولا چنین آثاری دارد، این در حقیقت همون کار هل دادن تکوینی را انجام میده، همون تحریک و همون بعثی که به جای تکوینی این گونه داره انجام میشه. این معنای بعث بود، بعث اعتباری، این معنای امر بود. امر گفتیم به معنای چیه؟ بعث اعتباری. پس اساسا طلب در ماده و صیغه امر نهفته نیست. در باب نواهی هم مسئله از همین قبیله، یعنی زجر اعتباریست، منع اعتباریست. منظور از منع اعتباری در مقابل منع تکوینیست. یه وقت شما جلوی در می ایستی، نمیذاری کسی از اتاق خارج بشه، مانع ایجاد میکنی، تکوینن جلوی خروج را میگیرید. گاهی این منع اعتباری است، یعنی به جای اینکه خود او بره و دستش رو بگیره نگذاره از اتاق بره بیرون، به کسی دستور میدهد نگذار خارج شود، جلوی خروج او را، حالا این که باز بگیر، میگه هر به حضور شما به طرف مثلا میگه لا تخرج، ها در امر اینجوریه، گاهی خودش میره دست طرف رو میگیره از اتاق میندازه بیرون، گاهی میگه اخرج، برو بیرون. اولی هل دادن تکوینی است، دومی هل دادن اعتبار است. اینجا هم همینطوره، یه وقت خودش جلوی در میایسته و مانع خروج این شخص میشود، یه وقت به او میگوید لا تخرج من البیت. این منع اعتباری است، زجر اعتباری است، یعنی او را تحریک میکند یا در او انزجار ایجاد میکند از رفتن به سمت خارج اتاق. این میشه منع اعتباری و زجر اعتباری. پشتوانه این هم همون حکم عقل و عقلاست، یعنی عقل میبینه اگر این با دستور مولا مخالفت کنه مستحق عقاب، عقلا هم سرزنش میکنند کسی را که با نهی مولا مخالفت کنه. چون این چنینه، وقتی مولا نهی میکنه قهرن برای مکلف نسبت به اون عمل انزجار پیش میاد، انزجار درونی، و عبد در واقع با اراده و اختیار خودش این کار رو ترک میکنه. اونجایی که شما مانع خروج عبد میشوید، اونجا اراده و اختیار عبد دخالتی نداره. اینجایی که بهش میگی نرو، لا تخرج، اینجا در واقع با این ترتیبی که ما بیان کردیم، عبد به خاطر انزجاری که در نفسش نسبت به این پیدا میشه از خروج، از خارج شدن اجتناب میکنه و این کار را با اراده و اختیار خودش انجام میده. حالا هم در امر هم در نهی معنای بعث اعتباری این نیست که حتما مکلف منبعث بشه، به حسب نوع مکلفین این چنینه که از دستور منبعث می شوند، تحریک می شوند، با تحریک کردن تحریک می شوند، ملاکم نوعه. حالا یه عده‌ای ممکنه منبعث هم نشن. این سیر ایجاد انبعاث اینه، در نهی هم همینطوره، نهی که میکنه در واقع ممکنه همه منزجر نشن، اما قصد ناهی این است که نوع مکلفین با این نهی منزجر بشن. بنابراین اصل این ادعا که امر برای طلب وضع شده، اونگاه نهی هم برای طلب وضع شده، تنها تفاوت در متعلق طلبه که یکی طلب الفعل است و دیگری طلب الکف عن النفس یا طلب الترک. این منهدم میشه این سخن. وقتی ما بگیم اصلا امر به معنای طلب نیست، دیگه نوبت نمیرسه به این که بخوایم بگیم نهی هم به معنای طلب است مثل امر. اصلا ما اصل این ادعا را قبول نداریم. اصلا امر به معنای طلب نیست، چه حقیقی و چه انشائی. دیگه چه تلاشی نیاز هست صورت بگیره برای اینکه ما ببینیم آیا عرض به حضور شما این مثل نهیم مثل او هست یا نه. با این بیان دیگه جایی نه برای پاسخ بعضی از بزرگان میماند و نه جایی برای کلام محقق خراسانی تا بخواد اون دو اشکال بشه. از اساس ما ادعا میکنیم که عرض به حضور شما چنین چیزی وجود نداره. اون وقت اینجا در واقع یه نتیجه دیگری هم به دست میاد با توجه به این مطلب، و اون این که در ماده امر و هیئت امر که هر امری متشکل از این دو رکنه، اگر هیئت را نادیده بگیریم، ماده که عبارت از طبیعت، هیچ فرقی بین امر و نهی درش نیست. خوب دقت کنید، مثلا امر به خروج، همین مثالی که ما میزدیم، اخرج ولا تخرج، شما این دوتا رو در نظر بگیرید، هیئت اخرج رو کنار بگذارید، نادیده بگیرید، میمونه ماده. مادهش چیه؟ طبیعت الخروج. حالا یا یه معنای مصدری یا هم از مصدر. در نهی هم هیئتش رو کنار بگذارید، یعنی هیئت افعل و هیئت لا تفعل رو نادیده بگیرید، ماده این دوتا چیه؟ ها؟ طبیعت الخروج. واقعا هیچ فرقی در ماده بین امر و نهی نیست. این که آقای آخوند تأکید میکنه که عرض به حضور شما اینا همون چیزی که در مورد فرق مثلا بین ماده امر و نهی گفته شد، همون نکته‌ای که در مورد ماده و صیغه امر گفته شد، اینجا عیناً همون بحث ها جریان پیدا میکنه، با توجه به این که ماده اگر بدون هیئت لحاظ بشه، عبارت از طبیعت یا مصدر، هیچ فرقی بین ماده امر و نهی بدون هیئتشون وجود نداره. اگر میگه اخرج، معناش چیه؟ یعنی این هیئت داره مکلف را تحریک میکنه به سوی اتیان به این طبیعت. اگر میگه لا تخرج، داره او را باز میدارد از محقق کردن این طبیعت. پس طبیعت مأمورون به و طبیعت منهیون ان هیچ فرقی با هم ندارن، تفاوت اینها فقط در هیئت. دقیقا مثل افعال مختلف، شما یه فعل ماضی و مضارع رو در نظر بگیرید، یکی هیئت ماضی داره یکی هیئت مضارع داره. آیا ماده ماضی و مضارع با هم فرق داره؟ همون ماده تو قالب‌های مختلف یه معانی متفاوتی پیدا میکنه. خب اینجا هم همینطوره. اینجا چطور مرحوم آقای آخوند میاد ادعا میکنه اگر همین ماده تحت قالب امر و هیئت افعل قرار بگیرد پای وجود به میان میاد، اما اگر در قالب لا تفعل قرار بگیرد پای عدم به میان میاد؟ این چه ادعا و سخنی است؟ یعنی بگیم اخرج مادش یه معنای وجودی داره، اما لا تخرج مادش یه معنای عدمی داره، این اصلا قابل قبوله؟ چون فرض اینه ماده هر دو چیه؟ خروج، طبیعت الخروج. و وقت این طبیعت الخروج بگیم وقتی میده تو قالب افعل یک معنای وجودی پیدا میکنه، ولی وقتی میره تو قالب لا تفعل یه معنای عدمی پیدا میکنه. اصلا این پذیرفتنی هست؟ نمیشه این حرفو زد. نمیشه بگیم در اون جایی که میگه اخرج داره میگه طبیعت الخروج را ایجاد بکن، اینجا میگه مثلا این طبیعت را ایجاد نکن. پس نه اونچه که آقای آخوند گفتن درسته، نه اون اشکالاتی که به ایشون کردن دیگه وارده، و نه پاسخی که بعضی از بزرگان دادند قابل اتکاءه. اساس مسئله اینه که بابا مسئله امر و نهی اصلا تفاوتشون یه تفاوت ماهوی است، مادتن و هیئتن. ماده که ملاحظه فرمودید یکیست، یعنی همون منظور از ماده که میگیم اون ماده‌ای که توی قالب نهی میره، بلا ماده نون هیه و ماده الف میم را معناش فرق داره، فرقش هم گفتیم. نهیتو که یعنی من تو را منزجر کردم از این کار، امرتو که یعنی من تو را تحریک کردم به سوی این کار. حالا میگیم بعث اعتباری و زجر اعتباری. پس اساسا مسئله عرض به حضور شما طلب در کار نیست، لا نه طلب حقیقی و نه طلب انشایی. اون وقت اگر ما اینو گفتیم دیگه جایی برای این نزاع باقی نمیماند، این نزاعی که آقای آخوند هم متعرض شده که آیا مطلوب در نواهی کف و نفس است یا ترک فعل. درست میکنید؟ این نزاع که حالا ما ناچاریم بحثش هم بکنیم، علل فرض و علل مبنا باید بحث کنیم. این که در نواهی مطلوب و خواسته مولا ترک فعل است یا کف نفس، این مبتنی بر اینه که ما اساساً نهی را به معنای طلب بدانیم تا دنبال بگردیم مطلوبش چیه. اگر گفتیم نهی به معنای طلب نیست بلکه به معنای زجر اعتباری است، دیگه این نزاع که مطلوب کف النفس است یا ترک الفعل جایی نداره. بحث بعدی که آقای آخوند میکنن همینه، آیا مطلوب در نواهی ترک فعل یا کف نفس، و ما این رو علل مبنا مطرح میکنیم، یعنی بر فرض قبول کنیم که نهی به معنای طلبه، اون وقت باید ببینیم این طلب به چی متعلق شده، به ترک الفعل یا کف نفس. دیگه این سر مطلبه و حضرات هم از حضور شما. حالا من فقط چون روز چهارشنبه هم هست و نزدیک اربعین، یه روایت از امام باقر علیه السلام اینجا تیمونن و تبرکن خدمتون میخوانم. سدیر سیرفی میگوید محضر امام باقر علیه السلام بودیم که جوانی متذکر قبر امام حسین شد. صحبت بود در رابطه ای با حالا امور مختلف، از جمله این یادآور این مسئله شد. قال کنا عند ابی جعفر علیه السلام فذکر فتن قبر الحسین علیه السلام. یه جوانی یاد و ذکر قبر امام حسین را به میان آورد. قال له ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام به او یه جمله‌ای فرمود که بله، ما اتاه عبدون فخطا خطوتن فخطا خطوتن الا کتب الله له حسنه و حتى عنه سیئه. کسی که بنده‌ای که به زیارت قبر امام حسین برود، هر کسی که به زیارت قبر امام حسین برود، قدمی که در این راه برمی‌دارد نیست مگر این که برای هر قدم حق تعالی برای او حسنه‌ای می نویسه و یک گناه از گناهان او را پاک می کنه. ما اتاه عبد فخطا خطوتن الا کتب الله له حسنه. این بالاخره یک رمز و رازی در زیارت امام حسین نهفته است که امروز شاید ما این رمز و راز رو بیشتر تا حدودی داریم لمس میکنیم و درک میکنیم. شاید این تعبیر برای هیچ کدوم از ائمه و معصومین علیهم السلام نیامد. این که هر قدمی که برای
زیارت برداشته می شود نیست مگر اینکه حسنه ای برای او نوشته می شه و گناهی از گناهان او پاک می شود، این حاکی از یک راز و سریست که در زیارت سید الشهدا نهفته است. شما از خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ها امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه در قول چه در عمل ملاحظه بکنید میبینید تأکید روی زیارت امام حسین، سفارش به زیارت امام حسین و قبر سید الشهدا وجود داره و هیچگاه این امر مورد غفلت قرار نگرفت. این برای چیه؟ این که مثلا حالا آثار معنوی زیارت سید الشهدا است، آثار مادی فراوانی هم برای زیارت سید الشهدا ذکر شده که در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده زیارت امام حسین رزق و روزی رو زیاد میکنه، عمر رو طولانی میکنه و اموری که باعث جلب شر است دفع میکنه، دفع بدیها، دفع شر، جلب رزق و روزی، طولانی شدن عمر، اینا حالا آثار دنیایی است که برای زیارت سید الشهدا نقل شده. حالا این زیارت به خصوص در ایام اربعین نیست، کلی است. برای زیارت اربعین باز یه تأکید و دستور ویژه‌ای داریم. این برای چیه اینا؟ این همه آثار و برکات، اون وقت شما حساب کنید اینا آثار فردی است. اگر یه ملتی و یک امتی در شرایطی که به هر حال این میتواند در برابر دشمنان اسلام و اهل بیت یک سفارایی و قدرت نمایی باشه، حتما برای اون ملت و امت این آثار داره. اگر یک فرد با زیارتش گناهان خودش را پاک میکنه و حسنات برای خودش جلب میکنه، اگر یک فرد رزق و روزی را برای خودش با این شرایط فراهم میکنه، حالا شما حساب کنید یک امت، یک ملت، البته با شرایطش ها، بالاخره این زیارت باید بر مبنای خلوص، بر مبنای آگاهی، بر مبنای معرفت و واقعا فارغ از هوا و هوس ها باشد. اگر با شرایطش این زیارت از ناحیه یک امت انجام بشه، من گمانم اینه که این آثار به امت برمیگرده. یعنی اگر یک فرد بتونه این منافع و فواید را جلب بکنه، طبیعتا یک ملت اگر با هم به صورت جمعی این کار رو بکنن، هم بدیها رو از خودشون دور میکنن، شر را تبدیل به خیر میکنن نسبت به خودشون، برکات و رزق و روزی همه مردم توسعه پیدا میکنه، عمرها طولانی میشه، گناهان پاک میشه. لذا تلاش برای بزرگ داشت زیارت سید الشهدا در یک ایام خاص مثل اربعین، اون هم در شرایطی که این همه نقشه و توطعه است، برای اینکه این حرکت ضعیف بشه
حتما آثار و برکات فراوانی داره و عرض به حضور شما انشاءالله اونهایی که توفیق پیدا میکنن این ایام برای زیارت، خداوند همه را حفظ کنه و با سلامتی و صحت همه به اوطانشون برگردند و برکاتی که از قبل این زیارات حاصل میشه نثار هم برای همه امت و ملت اسلامی، برای پیروان اهل بیت، برای مردم ایران انشاءالله سرازیر بشه، برای مردم عراق انشاءالله، و انشاءالله توطئه اجانب و دشمنان که هدف اونها خاموش کردن نور اسلام و نور اهل بیته، انشاءالله همه اونها نقش بر آب بشه و روز به روز شاهد برف راشته تر شدن پرچم امام حسین در دنیا باشیم. الحمدلله رب العالمین. حالا